بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه‌های بانکداری اسلامی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در جلسات گذشته پیرامون مقدماتی در مورد بانکداری اسلامی، تفاوت بانکداری سنتی یا متعارف با بانکداری بدون ربا و تفاوت هر دو با بانکداری اسلامی و همچنین مقدمات دیگر، ضرورت یادگیری احکام و در مورد ربا که آیا هر ربایی حتی به مقدار کم هم مصداق از آف مضاعفه هست که مصداقی باشه برای آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آف مضاعفه وجود داره یا خیر، مثلا در حد 1%، 2%، 3% مصداق از آف مضاعفه نیست و مصداق ربای محرم نخواهد بود. حضرت استاد با در قالب مثالهایی پاسخ این سوال رو دادن و فرمودند حتی اگر به مقدار 1% یا حتی کمتر هم ربا گرفته بشه یا ربا داده بشه مصداق از آف مضاعفه هست و شاید دلیلش هم این هست که ربا به صورت تصاعد هندسی رشد میکنه نه به صورت تصاعد حسابی. امروز میخواییم در مورد مبانی که بانکداری بدون ربا بر مبنای اون قواعد و مبانی شکل گرفته، قراردادهای تسهیلات بانکداری بدون ربا یا قراردادهایی که در مورد سپرده های نظام بانکی جمهوری اسلامی هست، بر چه مبانی این قراردادها استوار هستند، چه قواعدی حاکم بر این قراردادها هستند صحبت بکنیم. ضمن عرض سلام خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر خطیبی، ازشون درخواست میکنم در این مورد ما رو مستفیض بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه عزیزانی که این بحث ها رو دنبال میکنن. ما قرار بر این شد که با مبانی فقهی که قراردادهای بانکی مبتنی بر اونها هستن بحث رو جلو ببریم که یه مقداری بحث ها عمق پیدا کنه و صرفا بحث بیان احکام شرعی نباشه. خب این سلسله بحث ها هم برای طلاب هم برای دانشجویان میتونه مفید باشه و به یه نوعی عقبه فقهی بانکداری اسلامی رو با زبان ساده سعی میکنیم انشالله بیان بکنیم. خب بحث ما در مبانی تازه داره شروع میشه، یعنی الان باید ظاهرن العقود تابعتون لفصول رو بحث کنیم. ببینید، یکی از قواعد فقهی که فقها خیلی در تبیینش زحمت کشیدن شاید یک و قطعا یک قاعده استیادی هست، یعنی قاعده منصوص نیست، قاعده است که فقها از فقه استفاده کردن، این قاعده العقود تابعتون للقصود هست، یعنی عقد و قرارداد تابع قصده، به یه نوعی جزء افعایی یا مثلا چیزهاییست که با نیت شما میتونید اون رو ایجاد کنید، نیت شما مؤثر هست در به وجود آوردن اون عقد و اون قرارداد. یه مثال ساده ای رو که ما معمولا تو کلاس برای دانش‌پژوهان مطرح میکنیم این هست که اگر من فرض کنید 10,000 تومانی به شما پرداخت کنم، تحویل بدم، شما بگیری و یک ناظر بیرونی این ماجرا رو ببینه، حمله بر چی میکنه؟ آیا من این پول رو به شما قرض دادم که بعداً مثلش رو پس بگیرم؟ آیا این پول هدیه بوده به شما که برای خودتون خرج بکنید؟ آیا این پول ودیعه بوده که شما نگهش دارید بعد از چند روز یا چند ساعت به من برگردونید؟ آیا من به شما بدهکار بودم و الان دارم بدهیمو ادا میکنم؟ کدوم یکی از این هاست؟ خب اون طبیعتا نمیتونه این رو تشخیص بده. باید از خود ما بپرسه آقا شما قصدت چی بود که این پول رو دادی؟ و از شما بپرسه شما قصدت چی بود که این رو گرفتی؟ بنابراین قصد من هست مشخص میکنه این پول قرض هست یا این پول مثلا هبه هست یا این پول ارزم بود شما ادای دین هست یا حتی این پول وجوهات شرعی هست. این قصد مشخص میکنه و معین میکنه و تفاوت هست. اگر من در جایی این پول رو به شما قرض دادم، شما مالک میشی میتونی خرج کنی، بعدم نصفش رو به من برمیگردین. اما اگر این پول رو به عنوان ودیعه به شما دادم، شما نمیتونید درش تصرف کنید، شما باید خود این پول رو برای من نگه دارید. و اینا آثار متفاوتی است که بر این نیت‌های ما در واقع برمیگردد و استوار بر این نیت‌ها هست.
استاد یعنی چی که عقل تابع قصده؟
ببینید قصد من هست مشخص میکنه کدوم عقد اجرا بشه. یعنی من تا قصد قرض نکنم قرض محقق نمیشه، تا قصد هدیه نکنم هدیه یا هبه مشخص نیست.
خب این الان قرارداد دو طرف داره. اگر شما یه قصدی داشته باشید، قصد هبه داشته باشید، بنده قصد قرض گرفتن داشته باشم،
اینجا میگن معامله باطله. اینجا میگن معامله باطله. چرا؟ چون ایجاب و قبول که دو طرف معامله هستن باید منطبق بر هم باشن. اگر من یه خونه ای رو به شما اجاره دادم به ماهی فرض کنید 10 میلیون تومان، اما شما قصد کردید که این خونه رو از من بخرید به 5 میلیارد تومان، این معامله باطله. چرا؟ چون من یه چیزی رو ایجاب کردم، یعنی در واقع انشاء کردم از طرف در واقع فروشنده یا از طرف ایجاب کننده، و شما یه چیز دیگر رو قبول کردید، لذا معامله باطله. به همین خاطر طرفین قبل از اینکه قرارداد رو ببندن باید توافق کنن که چه قراردادی رو می‌خوان.
بله بله.
بهش میگن از نظر فقهی مقاوله.
گفتگوی قبل از قرارداد.
اون همه شرایط رو با هم صحبت می‌کنن، اصل قرارداد چیه، شرایط چی است، بعد موقع انشاء همونایی که قصد کرده بودن بر اساس همون انشاء میکنن معامله. به میگن العقود تابعتون لکن.
یعنی از ابتدا قصد و عقد بر مبنای اون قصد انشاء میشه و شکل میگیره.
حالا این در بانکداری چه اثری داره؟
همین سوال رو میخواستم بپرسن که قراردادهای بانکداری چجوری این العقود تابعتون لکن توش نشون داده میشه.
ببینید در بانکداری ربوی ما قبلا هم اینو بحث کردیم، اونجا مبلغ مدت درصد فقط. شما یه پولی به بانک میدی، اونم یه ماهیانه یه چیزی اضافه یا سالیانه یه چیزی اضافه به شما میده، بعد از یه مدتی اصل پولت هم میتونی بگیری. گفتیم اون مبتنی بر قرض ربوی هست، چون شما پولی رو که میدید بعدن مثلش رو میگیرید، این قرض ربوی هست. حالا
سپرده‌های بانکی توی
سپرده‌های بانکی تو قرض اینجوریه،
بانکداری متعاقد.
بله بانک. اما در قراردادهای بانکداری اسلامی شما نمیتونی از قرض ربوی استفاده کنی، لذا به جاش اومدن یه سری قراردادهای جایگزینی رو مطرح کردن که همه اون قراردادها هم از جانب سپرده گذاری و هم از جانب تسهیلات باید اون قراردادها قصد بشه.
مثلا قرارداد سپرده بانکی، من میرم سپرده باز میکنم، میگن 22.5% الان سپرده ها حتی اکثر سودشون 22.5% بلند مدت 3 ساله هست. به صورت علل حساب سود داره این قرار، این عقدش چی هست؟
بله. حالا
من باید چی رو قصد بکنم الان؟
بله. من برای اینکه اینو پاسخ بدم اول این سه تا سپرده رو در بانک میگم. بله. بعد میریم سراغ این سوال شما. ببینید سه نوع سپرده در بانک وجود داره. بله. یه سپرده در واقع دیداری یا سپرده حساب جاری هست، یه سپرده پسنداز هست و یک سپرده سرمایه گذاری یا سپرده بلند مدت هست. حالا سرمایه گذاری شاید بهتر باشه بهش بگیم. تو حساب جاری شما به بانک قرض میدی.
بله.
و بانک بعدن مثلش رو به شما برمیگردونه و به شما دست چک هم میده، میتونید از این دست چک استفاده بکنید.
اینجا قرض بدون سود هست، اشکالی هم نداره.
لذا در بانک، در نظام بانکی بانکداری اسلامی یا نظام بانکداری بدون ربا، اینا سود به کسی نمیدن بابت سپرده های جاری.
بله.
یه سپرده پسنداز هم هست که اونجا دیگه دست چک به شما نمیدن، قبلا با دفترچه فقط قابل نقل و انتقال بود، یعنی میرفتی بانک پول پسنداز میکردی، بعدا دفترچه رو میبردی پول رو پس میگرفتی، اما الان با کارت هم شما میتونید این رو انتقال نقل و انتقال بدید. اینجا دست چک به شما نمیدن، شما پول رو پسنداز میکنید در قالب در واقع سپرده قرض الحسنه پسنداز، و این جزء منابع بانک هست که مثلا باش قرض الحسنه باید پرداخت کنه و اینها. سودی به شما تعلق نمیگیره، دست چک به شما تعلق نمیگیره. تنها امتیازش این است که شما رو در قرعه کشی هایی که بانک گاهی انجام میده شرکت میدن و همچنین در پرداخت تسهیلات شما در اولویت قرار میگیرید
در آینده.
این میشه سپرده های پسنداز. سپرده پسنداز و سپرده جاری هر دو تا قرض هستن، هیچ سودی بهش تعلق نداره. اما سپرده سوم که سپرده سرمایه گذاری هست که شما فهمودید و بانک درش داره به من سود میده،
که اونم انواعی داره، کوتاه مدت داره، انواعی داره. بله.
این ماهیتش با اون دوتا فرق میکنه. اینجا من پول
دیگه
قرض نمیدم، اینو به بانک وکالت میدم که اینو در امور در واقع اقتصادی در قالب عقود شرعی به کار بگیره، سودش رو به من بده، خودش هم یه حق الوکاله برداره، یه درصدی از این سود رو برمیداره، بقیش هم به من پرداخت میکنه. خب اگر من در همین سومی یعنی پس پرده سرمایه گذاری نیتم این باشه که من به بانک قرض میدم و اون متصدی بانک هم به نیت قرض بگیره، دیگه نمیتونه به من سود بده. چرا؟ چون وقتی قرض دادی حرام هست. پس العقود تابعتون للقصود اینجا خودشون نشون میده،
من باید قصد بکنم که بانک رو وکیل خودم بکنم در عقود اسلامی مصرف بکنه و حالا سهم سود بنده رو علل حساب. اینجا قید علل حساب یعنی
چی؟ این علل حساب به این معنی است که بانک چون یک نهاد اقتصادی بزرگ هست، طبق یک قاعده در آمار وجود داره، قانون اعداد بزرگ، میگن در واقع اعداد بزرگ معمولا خروجیشون تقریبا ثابت هست. مثلا وقتی بانک فرض کنید 5000 تا شعبه داره، 2000 تا شعبه داره تو کل کشور، این میدونه سرجم تقریبا چقدر سپرده گذاری میشه، چقدر سرمایه گذاری میشه و چقدر سود حاصل میشه.
بله،
به صورت نسبی بر اساس تجربه‌ای که داشته،
یعنی تخمینی که برای آینده میزنه،
بعد بر اساس همون میاد ماهیانه یه مبلغی رو پرداخت میکنه به این مشتری، آخر سر حساب کتاب میکنه، ببین میگن علل حساب.
حالا اگر بیشتر سود کرده بود،
اگر بیشتر سود کرده بود طبق قانون باید بهش برگردونه،
یعنی به مشتری بیشتر بده.
اگر کمتر بود میتونه پس بگیره، ولی رویه بانکی این است که پس نگیره.
پس نمیگیره.
بانک ها معمولا پس نمیان به خاطر اینکه حالا مشکلی
انگیزه ها
از بین نره اینها، ولی بوده در مواردی بانک سپه، بانک ارزم بزرگ شما، مسکن، اینها بعضی از سالها 1% 2% بیشتر به مشتری
سود مازاد رو توزیع کرده.
ببین این کلیت کار هست که مشتری ها سپرده گذاران سرمایه گذاری میان پول رو به وکالت میدن و بانک هم این پول رو که وکیل در به کارگیری اونها هست تسهیلات پرداخت میکنه، یا حالا سرمایه گذاری مستقیم میکنه، سودی رو که دریافت میکنه در بین مشتری ها تقسیم میکنه بر اساس. خب العقود تابعتون للقصود اینجا خودشون نشون میده، اگر این مشتری قصد وکالت نکنه، قصد قرض بکنه، نمیتونه اضافه رو بگیره چون این قرض داده به بانک. پس این ما الان مثلا بعضی ها میپرسن حاج آقا مثلا یه پیر مردی از پیر زنی هست، البته موضوعیتی نداره پیر بودن اینها، جوونش هم میتونه این کار رو انجام بده، یه پولی رو داره میخواد سرمایه گذاری کنه تو بانک، نظر شرعی حلال هست یا حرام هست؟ ما بهش میگیم این پول رو که به بانک میذاری سپرده گذاری میکنی بلند مدت، نیتت این باشه که من این رو به بانک میدم و بانک رو وکیل میکنم که این رو در فعالیت های اقتصادی در قالب عقود شرعی به کار بگیره.
حالا استاد همون حالا فهمیدید پیرمرد و پیرزن خیلی موضوعیتی نداره، کسی که یه مقداری تو فضای عرفی بیشتر زندگی میکنه و خارج از فضای علمی هست، بگیم عقد، میگه مگه میخواییم ازدواج بکنیم، بگیم عقد وکالت، میگه مگه میخواییم وکیل کنیم، مگه میخواییم بریم دادگاه، چجوری با چه عبارات اینا رو ساده ترش بکنیم برای مردم؟
ادبیاتی که در بین مردم رایج هست، آقا شما این رو به بانک بردی بدی، نیتی تیم باشه بانک از طرف تو وکیل باشه اینو به کار بگیره،
وکیل باشه، نماینده ما باشه،
آره اینو به کار بگیره. یعنی که مثلا کلمه عقد و قرارداد اینا خیلی اینا موضوع مهمی نیست که در قراردادها اون ماهیت قرارداد رو اون بتونه
فهم بکنه و بدونه که چی کار باید.
در بین مردم وجود داره، یعنی گاهی مردم این کارو انجام میدن، یه کسی یه پولی رو میده، یه نفر کار میکنه باش، میگه آقا پول رو برای خودش دادی، میگه نه دادم که باش کار بکنه،
پول مال منه،
پول مال من است، دست اون از کار میکنه.
دقیقاً اونجا هم
همینجوریه.
بله بله، بسیار ممنون.
حالا در مورد تسهیلات هم همینجوری هست، تسهیلات هم ارزم بزرگ شما باید طرفین قصد بکنن. مثلا ما 11 تا قرارداد تسهیلات داریم در بانک
و یه دونه هم قرض ده.
با قرضه قرض الحسنه میشه 11 تا، 10 تا تسهیلات انتفاعی است، یه دونه تسهیلات غیر انتفاعی است که میشه قرض، چون در قرض سودی گرفته نمیشه، کارمزد گرفته میشه، اما در بقیه بانک انتفاع داره، سوداوری داره و در اونها اضافه‌ای میگیره، منتها در قالب عقود شرعی. مثلا قرارداد مرابحه است، باید قصد قرارداد مرابحه بشه، قرارداد جواله است، باید قصد قرارداد جواله بشه، هر کدوم، یا قرارداد مضاربه است، یعنی قصد این قرارداد رو بکنه. لذا تفهیم اینها به مشترین ها که بعدن انشالله در جلسات آینده راجع بهش بحث میکنیم، یه بحث بسیار مهمه.
بله.
که اون مشتری بدون قرارداد چیه که بتونه قصدش کنه، چون اگر قصدش نکنه نمیتونه معامله رو انجام بده. بالاخره این خونه ای رو که من بانک به من منتقل کرده، در قالب مرابحه منتقل کرده یا در قالب اجاره به شرط تملیک، اینا فرق میکنه. در مرابحه شما همون روز اول مالک خونه هستی، به بانک بدهکاری، بدهیت پرداخت کنی، در قالب اجاره به شرط تملیک اگر باشه شما مالک خونه نیستی، خونه مال بانکه، شما مستأجر بانک هستی. آخر اقساط چه اتفاقی میفته؟ شما اگر آخرین قسطت رو پرداخت کردی، بانک موظف خونه رو به شما تملیک بکنه به اسم شما. پس اینو با هم فرق میکنه. خب این مشتری که داره تسهیلات از بانک میگیره برای تهیه خونه، آیا اجاره به شرط تملیک بوده یا مرابحه بوده؟ خب اینو باید بدونه، بدون مفاد اینها چیه که بتونه قصد بکنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر. توی قراردادهای بانکی وقتی نگاه میکنیم، خب مفاد قرارداد مشخصه، اگر که قرض باشه یک مبلغی رو به من قرض میدن، مثلش رو یا قیمتش رو، قاعدتا مثلش رو در پول، باید در زمان معینی یا در فاصل زمانی معین اگر اقساطی باشه برگردونن، یا قرارداد دیگری باشه مفادش مشخص است، مرابحه یا غیره. اما یک سری تعهدات دیگری هم توی قراردادها وجود داره. اینها بر چه مبنای این تعهدات، حالا یه سری شرطهایی میکنن بر ذمه مشتری، اینها بر چه مبنایی گذاشته شده؟
بله، ببینید یه قاعده دیگه در فقه وجود داره به اسم المؤمنون عند شروطهم. شما یک معامله رو که انجام میدی، داخل اون معامله میتونی شرطهایی رو بذاری. فرض کنید من خونم رو به شما اجاره میدم، میگم آقا به شرطی که مثلا هفته یه بار ما رو شام دعوت کنی مثلا.
بله.
یا خونم رو به شما اجاره میدم به شرطی که خونه رو رنگ‌آمیزی بکنی قبل از اینکه واردش بشی، یا خونه رو به شما اجاره میدم به شرطی که آخر سر که میخوای خونه رو تخلیه کنی، خونه رو رنگ‌آمیزی کنی. خب اینا یه سری شرطهایی است که در معامله گنجانده میشه. اصل معامله اجاره بوده، ولی رنگ کردن خونه داخل ماهیت اجاره نیست. اما یه شرطی است در ضمن این، از نظر حقوقی میگن شرط نافذ هست، یعنی شرطی است که تکلیف آور هست، شرطی است که تعهد ایجاد میکنه برای طرف مقابل. بر اساس چی؟ در بین عقلا و اینا که رسم هست، یعنی گاهی طرف معامله انجام میده یه شرطی هم در ضمنش میذاره. از نظر شرعی هم این شرط تعهد آور هست. چرا؟ چون روایت داریم المؤمنون عند شروطهم. این المؤمنون عند شروطهم یعنی اگر شرطی رو در معامله گنجاندی، اون شرط رو باید بهش پایبند باشی، نمیتونی از زیرش
هر شرطی باید. یعنی چه مرتبط با این معامله باشه
کلیه. چه غیر مرتبط باشه، منتها غیر شرعی یه سری شروطی داره. یکیش اینه که غیر شرعی مثلا نباشه.
بله.
مثلا من نمیتونم بگم خونم رو بهت اجاره دادم به شرطی که توش نماز نخونی،
به
شرطی که نماز رو ترک بکنی، اینا غیر شرعیه. شروطی که مخالف شرع نباشه. حالا بر اساس
خونه رو بهت اجاره دادم به شرطی که مثلا روزی یک ساعت بیای مثلا مغازه
من مثلا کمکم بکنی.
آره. کمک بکنی.
آره. بجز اجاره یه شرط دیگه هم ممکنه داخل این قرار بدم، این از نظر شرعی نافذ هست. حالا در قراردادهای بانکی مفاد قرارداد، شما مثلا قراردادها رو ببینی، این 11 تا قرارداد هر کدومشون نزدیک 11 تا 12 صفحه است.
بله.
25 تا 26 تا ماده دارن، بین 22 23 تا 25 26 تا ماده دارن. خب ماده اول به معرفی طرفین میپردازه، ماده دوم اصل قرارداد رو میگه که موضوع قرارداد چی، از ماده سوم چهارم به بعد دیگه اینا شروط زمینه.
خیلی از شروطی هست که مطرح آره. میشه، تعهدات اضافه بر اصل قرارداد،
تعهداتی است که در ضمن اون قرارداد به مشتری حالا به یه نوعی تحمیل میشه و مشتری متعهد میشه که اینا رو انجام بده. اکثرش هم حالا بر علیه مشتری است و به نفع بانک. ما قبلا راجع به این صحبت کردیم که قرار
بحث قاعده انصاف فرمودین توی بانکداری اسلامی باید حتما باشه،
لذا اونجا ما این رو بحث کنیم. ولی در عین حال خب از نظر شرعی تعهدی است که مشتری پذیرفته و عرضم به حضور شما بر اساس این قاعده اون شرطا. حالا ما اگر اون شرط‌ها رو به مشتری تفهیم نکنیم، بعداً نمیتونیم ازش بازخواست کنیم و بر اساس اونها ازش در واقع تعهداتش رو به اجرا بذاریم.
بله.
ما اینو بعداً انشالله مفصل راجبش صحبت میکنیم، مثلا وجه التزام که در قراردادها هست که فقها هم پذیرفتن، تا زمانی که به مشتری تفهیم نشه و متوجه نشه این مسئله رو که در یه چنین شرطی وجود داره، شما نمیتونید ملزمش کنی که وجه التزام پرداخت
کنه. این برنمیگرده به همون قاعده قبلی العقوبتون للقصور،
به اونم برمیگرده،
یعنی باید قصد کنه.
بله بله،
این شرط رو هم پس باید قصد
کنه. بله، باید اطلاع داشته باشه، اصل قرارداد رو قصد میکنه، اینم در ضمن اون همه رو با هم
با هم باید قصد.
این رو ما انشالله مفصل بعداً راجعش بحث میکنیم که یکی از چیزهایی که در قراردادهای بانکی باید حتما تفهیم بشه مفاد قرارداده. حالا یه سری اشکالات و مشکلاتی داره، اینا رو انشالله برام بحث.
قاعده اقدام هم نزدیک به همین قاعده المؤمنون عند شروطهم هست.
بله اینم قاعده اقدام هم یه قاعده است که
با توجه به اینکه خیلی وقت نیست یک اشاره ای اگر بفرمایید.
این قاعده اقدام به این معنی است که وقتی من یک کاری رو انجام دادم اون پیامدهای حقوقش به عهده خود من هست. اگر من یه اقدامی کردم که باعث شد به من ضرر برسونه من نمیتونم کسی رو بازخواست کنم. چرا؟ چون خودم اقدام کردم. در قاعده اقدام هم همینی میگن. شما وقتی این شروط رو پذیرفتی خودت اقدام کردی که اینها رو بپذیری. بعدا نمیتونید زیرش بزنی و بگی من به اینا
ملتزم باید ملتزم باشی. بسیار ممنون و متشکرم. قواعد فقهی امروز مطرح شد. قاعده العقود تابعه للقصود المؤمنون عند شروطهم و اشاره‌ای هم به قاعده اقدام شده. انشاءالله در جلسه آینده قاعده اقدام رو به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.